و نقش ایفا کنیم.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. بسیار سپاسگزاریم از این که وقت گذاشتید و این برنامه را میشنوید. دوستان عزیز، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی یک شنبه گذشته در سخنان تلویزیونی به مناسبت گرامیداشت روز کارگر و روز معلم با انتقاد از اظهارات منتشر شده در یک فایل صوتی، با انتقاد از اظهار نظرهایی که مورد سوء استفاده دشمنان قرار می گیرد تاکید کردند نیروی قدس سیاست جمهوری اسلامی را تحقق بخشیده است. رهبر انقلاب تاکید کردند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است و اساساً هر جریانی که عامل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه شود موجب خشم و عصبانیت آمریکا است. اما در رابطه با بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در رابطه با نقش مهم نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هم بشنویم تحلیلی از دکتر ابوالفضل زهروند، کارشناس مسائل منطقه را، که ببینیم چه نکاتی را در این زمینه اشاره دارند.
ببینید کشورها اگه ما فعلا به طور کل دو بخش تقسیم بکنیم، یه سری کشورهایی میشن وابسته و کشورهایی که اینها منافع و مسائل ملیشون رو صرفا در چارچوب جغرافیایی طبیعی خودشون دنبال میکنن و اگر هم بیرون از جغرافیای طبیعیشون بخوان گامی بردارن، ذیل در واقع منویات کشور پیشرو این کار رو انجام میدن. مثلا عربستان امروز در یمن اگر مداخله میکنه با در واقع اجازه آمریکایی‌ها هستش و بر اساس اهداف مشترکی که رسیدن، مأموریتی که به عربستان دادن و به همه خاطر نگاه میکنیم خلبان رو هم بهشون اجاره‌ای میدن از انگلیس، فرانسه، آمریکا که براشون کار انجام بدن. بنابراین دیپلماسی حالا اگر اینجا ما مطرح بکنیم چیزی دیگه به نام میدان معنی نداره، همش دیپلماسیه. دیپلماسی هم یعنی بری با کشورهای هدف، کشورهای پیرامونی یا هر کجای دنیا ابراز تمایل بکنی، گفتگو بکنی، وزارت خارجه یه صحبتی میکنه، یه پروتکل هایی رو در واقع رعایت میکنن، متقابل هم همین، خداحافظ شما. اما یه موقع هستش که کشور پیشرو خودش تصمیم میگیره، استقلال استراتژیکی داره، در این وضعیت منافع مورد نظرش، منافع ملیش صرفا در جغرافیای طبیعیش تعریف نمیشه، در محیط پیرامونی و حتی محیط بین الملله. به همین خاطر وقتی میگیم دیپلماسی، اینجا دیپلماسی یک تابعی در واقع چند مؤلفه‌ای میشه، چند متغیره میشه که حضرت آقا دیروز اشاره کردن که هم توش متغیر و مؤلفه اقتصاد هست، سیاست هستش، امنیت هستش، نظامی هستش. همه این مؤلفات دست به دست هم میدن و مفهوم دیپلماسی رو عملیاتی میکنن که میشه تحقق اهداف امنیت ملی کشور، هم در جنبه کنترل و مهار تهدیدات، هم در جنبه شکل‌دهی به فرصت‌ها که ما در شکل رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، بهبود سفره مردم، بهبود اشتغال و کار خواهیم. لذا در این بُعد میبینیم که مؤلفه‌ای یا مجموعه‌ای به نام سپاه قدس که در حوزه سیاست خارجی مأموریت به عهده میگیرن، در تراز خودشون، در محدوده مسئولیت‌های خودشون به گونه عمل کردن که ما در جنبه خونسازی تهدیدات شاهدش بودیم. چون خونسازی تهدیدات کار دستگاه دیگه نیست، واحدی که وزارت خارجه باشه، وزارت اقتصاد باشه، این مربوط میشه واحدهای نظامی و امنیتی ما. بنابراین تونستن چیزی به نام خلافت داعش رو که یه پروژه مصنوعی توسط آمریکا و غرب برای برهم زدن معادلات منطقه‌ای سرمایه گذاری کرده بودن، اینو منحرم کرده، از بین برده. خب این باعث مباهات هست، نه تنها برای ما، برای کل کشورهای منطقه که یقینا همراستایی تهدید و فرصت دارن با ما. از این منظر قابل تقدیر و تشکر هست و در رأسش فرماندهی وقت سپاه قدس، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که امروز تبدیل شده به سمبل افتخار ملی. یعنی هویت ملی ما بالاخره یک مؤلفه‌هایی داره دیگه، یه پیشونی‌هایی داره. مهمترین پیشونیش در این مقطع از زمان نقش آفرینیه حاج قاسم سلیمانی هستش با نیروهای متعدد از جمله نیرو سپاه قدس که باز مدیریت کننده نیروهای دیگری بوده اند که همراستایی داشتند در تهدیدات با ما، مثل زینبیون، مثل فاطمیون، همه این کشورها که تو منطقه میتونستن از پروژه داعش آسیب جدی ببینن. از این منظر من فرمایش حضرت آقا رو تونستم تحلیل بکنم.
ایران در آینه هفته تقدیم شما شنونده‌های عزیز میشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید. اما روز جمعه گذشته دور چهارم مذاکرات وین برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست درباره دورنمای بازگشت احتمالی آمریکا به برجام و اطمینان از اجرای کامل و مؤثر این توافق از سوی همه طرف‌ها بحث و گفتگو کردند و مقرر شد بلافاصله رایزنی‌های کارشناسی و فنی و کار بر روی متون پیشنویس آغاز شود. جلسات کمیسیون مشترک برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای از طریق لغو تحریم‌های اعمال شده آمریکا بر ضد ایران و بازگشت دو جانبه آمریکا و ایران و پایبندی به توافق هسته‌ای از 2 آپریل 2021 در حال برگزاری است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه NBC آمریکا گفت رئیس جمهوری آمریکا باید بین پایبندی به میراث ناکام دولت ترامپ یا فاصله گرفتن از آن سیاست‌ها و بازگشت به تعهدات توافق هسته‌ای یکی را انتخاب کند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تصریح کرد سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ ضد ایران نتیجه جز شکست حداکثری برای واشنگتن نداشت، اما آنچه همکنون در دسترس است متن برجام است، توافقی که همه باید با آن متعهد و پایبند باشند. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. با آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری هم خوش آمدید. کشتار دانش آموزان در انفجار خونین شهر کابل موجی از واکنش های گسترده بین المللی را به همراه داشته است. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد حمله تروریستی به دانش آموزان مکتب سید الشهدا در غرب شهر کابل را محکوم کرد و افزود که کسانی که مسئول این جنایت فجیع هستند باید وادار به پاسخگویی شوند. اتحادیه اروپا نیز در بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن غیر نظامیان از جمله کودکان دختر در مکتب سید الشهدا در منطقه دشت برچی کابل نقض آشکار قوانین بشردوستانه بین المللی است. رئیس اجرایی یونیسف نیز با تاکید بر این که کودکان نباید هدف خشونت شوند از طرفهای درگیر جنگ در افغانستان خواست به حقوق بشر و قوانین انسان دوستانه پایبند باشند. همچنین وزارت خارجه آلمان، وزارت خارجه پاکستان، سفارت انگلستان، سفارت فرانسه، سفارت ژاپن و سفارت کانادا در افغانستان نیز در پیام‌های حمله تروریستی به مکتب سید الشهدا را محکوم کردند. تازه‌ترین گزارش‌ها از تعداد تلفات این انفجار حاکی از آن است که برخی منابع تعداد جان باختگان را بین 60 تا 80 نفر اعلام کردند. این در حالی است که در این انفجار بیش از 100 نفر دیگر نیز زخمی شدند. در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغانستان ضد مواضع گروه طالبان در ولایت جوزجان 57 عضو این گروه کشته و زخمی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش کاظم حیدری خبرنگار ما از شمال افغانستان بشنوید.
مقامات ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور از کشته و زخمی شدن 57 تن از افراد گروه طالبان در ولایت جوزجان خبر دادند. بخش مطبوعاتی قولی اردوی 209 شاهین، بزرگترین مرکز ارتشان افغانستان در شمال این کشور، با نشر خبرنامه مدعی گردیده که در دو رشته حملات هوایی ضربات مهلک را به گروه طالبان وارد نمودند. خبرنامه تصریح کرده که در یک حمله هوایی که بعد از ظهر روز گذشته در مربوطات ولسوالی منگجی که ولایت جوزجان بالای یک قرارگاه گروه تروریستی طالبان صورت گرفته است، 36 تن از افراد این گروه به هلاکت رسیده و 10 تن دیگرشان زخمی شده اند. همچنان گفته شده که برخی از افراد مشهور طالبان از جمله ملا مزد که جز فرماندهان این گروه می باشند نیز در جمع به هلاکت رسیدگان هستند. خبرنامه قولی اردوی 209 شاهین یادآور گردیده که در مرحله دوم حملات هوایی نظامیان افغان بالای مغازه گروه دهشت افغان طالبان نیز تلفات جانی بر این گروه وارد شده است. خبرنامه نوشته است که در این حمله هوایی که برای بار دوم در ولسوالی منگجیک صورت گرفت، 7 تن از مخالفان مسلح دولت کشته و 4 تن دیگرشان زخمی شدند. مقامات در قولی اردوی 209 شاهین ضمن آن که از تخریب و انهدام مقادیر سلاح و مهمات گروه طالبان در این دو حمله هوایی خبر داده اند، تأکید نمودند که در برابر هر گونه تحرکات دشمنان ملت افغانستان با قاطعیت و جدیت تمام برخورد و آنان را سرکوب خواهند کرد. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
وزیر امور خارجه ایران قدرت و اقتدار میدانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شهید سلیمانی را سرچشمه دستاوردهای ارزنده دیپلماتیک در منطقه دانست. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در پاسخ به سوالات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به تشریح سوابق همکاری‌های نزدیک بیش از دو دهه خود با سردار قاسم سلیمانی پرداخت. وزیر امور خارجه ایران همچنین به سوالات اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد فایل صوتی که به صورت ناقص از سوی رسانه‌های ماند منتشر شده پاسخ داد. ظریف با بیان حمایت‌های سردار شهید سلیمانی و فعالیت‌های ارزشمند سپاه و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، قدرت و اقتدار میدانی سپاه و شهید سلیمانی را سرچشمه دستاوردهای ارزنده دیپلماتیک در منطقه دانست. وزیر امور خارجه ایران راهنمودهای داهیانه رهبر معظم انقلاب اسلامی را در مقاطع حساس و تعیین کننده، روشنگر و فصل الخطاب دانست و بر ضرورت اجرای تمامی فرمایشات ایشان در تمامی ارکان نظام و از جمله دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد. وزیر امور خارجه ایران به منظور پاسخ به این سوالات و تشریح آخرین وضعیت مذاکرات وین در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران حضور یافت. در ادامه نشست نیز اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران در جریان آخرین وضعیت مذاکرات وین در خصوص برجام قرار گرفتند. چین در روز گذشته بیش از 9 میلیون دوز واکسین کرونا در سراسر این کشور تزریق کرد. کمیسیون بهداشت ملی چین اعلام کرد روز گذشته با تزریق 9.36 میلیون دوز واکسین کرونا، تعداد کل واکسین های تزریق شده در این کشور به 317.59 میلیون دوز رسیده است. واکسیناسیون در چین بیشتر با واکسین سینوفارم، یکی از اولین واکسین های تولید این کشور که مجوز استفاده اضطراری به تایید سازمان بهداشت جهانی رسیده و در رده ششمین واکسین ضد بیماری کووید 19 در کل جهان است، انجام می شود. به گزارش کمیسیون بهداشت ملی چین، با ثبت 12 مورد جدید مبتلا به ویروس کرونا در این کشور، تعداد کل مبتلایان 90,758 نفر و تعداد جانباختگان نیز مدت هاست 4,636 نفر ثابت باقی مانده است. تایلند قرنطینه اجباری برای مسافران واکسینه شده را لغو می‌کند. به گزارش ایسنا، مقامات تایلند اعلام کردند قصد دارند از ماه اکتبر قرنطینه اجباری برای مسافران واکسینه شده که به بانکوک و مقاصد گردشگری مهم این کشور سفر می‌کنند را لغو کنند. حدود یک سال است که تایلند به دلیل شیوع ویروس کرونا قرنطینه 14 روزه در مراکز مورد تایید دولت را برای تمامی مسافرانی که به این کشور سفر می‌کنند یا باز می‌گردند اجباری کرده است. گردشگری نقش مهمی در اقتصاد تایلند دارد. در سال 2019 تایلند میزبان حدود 40 میلیون گردشگر بود که درآمد بیش از 61 میلیارد دلاری را برای این کشور به همراه داشتند. با این حال طی سال گذشته آمار گردشگران این کشور تنها 6 میلیون و 700 هزار نفر گزارش شده است. و حساس‌ترین دیدار هفته 22 رقابت‌های لیگ ایران امروز یک شنبه و ساعت دیگر به میزبانی ورزشگاه نقش جهان اصفهان بین دو تیم سپاهان و پرسپولیس برگزار خواهد شد. هم‌اکنون سپاهان با 44 امتیاز از 21 بازی در صدر جدول رقابت‌ها قرار دارد و پرسپولیس با یک بازی کمتر و 41 امتیاز در رده دوم است. در دو دیدار دیگر امروز لیگ برتر ایران تیم‌های پیکان تهران با تراکتور تبریز از ساعت 21:20 در ورزشگاه شهدای شهر قدس به مسافه هم می‌روند و در دیگر دیدار هم استقلال تهران با ذوب آهن اصفهان از ساعت 22:15 در ورزشگاه آزادی تهران مسافه خواهند کرد. تنها بازی باقی مانده هفته 22 هم پنجشنبه هفته آینده میان پدیده با گلگوهر سیرجان از ساعت 19 در ورزشگاه امام رضای مشهد برگزار می شود. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
من حالا یک فقره از یک دعایی رو در نظر گرفتم که چند دقیقه بعضی از جملات اون رو عرض بکنیم و تکراری باشه اون کسانی که شنیدن، تذکری باشه برای اون کسانی که نشنیدن. دعای 20 صحیفه سجادیه، دعای شریف معروف به مکارم الاخلاق. یک فقره از این دعا اینه که اولش می‌فرماید اللهم صل علی محمد و آل محمد. و حلنی بحلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. آرایش بندگان صالح را به من عنایت کن، من رو زینت بده به زینت صالحین و زیور متقین رو به من عنایت بفرما. یعنی من رو جزو صالحان، بندگان صالح و متقین، پرهیزگاران قرار بده. بعد درباره متقین خصوصیاتی رو ذکر میکنه که اینی که میگیم زیور متقین رو به من عنایت کن، من رو مزین کن به زینت متقین، این یعنی چه؟ در چه چیزی ما به زینت متقین و پرهیزگاران زیور پیدا کنیم و نزدیک بشیم؟ معمولا وقتی صحبت تقوا به نظر میاد، اجتناب از گناهان فردی و انجام عبادات و این چیزها به ذهن متبادر میشه که البته اونها یقینا هست، شکی نیست. اما اینجا 22 مطلب را امام سجاد علیه السلام در ذیل این فقره بیان میکنن که ماها رو متوجه به ابعاد جدیدی میکنه از معنای تقوا، مفهوم تقوا و مصداق تقوا. و البسنی زینت المتقین در این چیزها، اول فی بست العدل، گستردن عدالت، این تقوا اینه، عدالت را در میان جامعه مستقر بکنیم، عدالت قضایی، عدالت به معنای تقسیم منابع حیاتی کشور میان آحاد مردم، عدالت به معنای تقسیم درست فرصتها میان مردم. این تقوایی که از ما انتظار می رود، این جزء پایه ها و مبانی این تقواست. و کدم الغیظ، فرو خوردن خشم. البته این خشم یک وقت هست که انسان، شما یک فرد معمولی متعارفی هستید، خشم شما نسبت به یه برادر دینی است، نسبت به یکی از اهل خانواده است، نسبت به یکی از کارکنانتونه. کظم غیظ خیلی فضیلت داره، ول کاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یه وقت هست شما یه مسئول اجتماعی هستید، جایگاهی دارید، حرکت شما، اثبات و نفی شما، قول و فعل شما در جامعه اثر میذاره. اون وقت خشم شما در یک چنین شرایطی با خشم یک آدم معمولی دیگه برابر نیست. خشمگین میشیم علیه کسانی، علیه جریانی، حرفی میزنیم. آثار این چنین خشمی با آثار یک خشم معمولی که حالا انسان بر فرض خشمگین میشه یه نفر رو کتک میزنه، خیلی متفاوت. کظم غیظ این یک بخشی از این دعاست. 22 مطلب بود که حالا این 6-7 اجمالا عرض کرد. دلهامون رو به این سمت ببریم، از خدا بخواهیم که البسنی زینت المتقین، آرایش متقین رو به ما بده. بالاخره چاره جز این نیست. روزه هم در قرآن لعلکم تتقون است. روزه رو واجب فرمود برای اینکه ما تقوا پیشه کنیم. تقوا از جمله موادت تقوا این هاست.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
شهر و کو به کو مهرتو میدواندم مهرتو میدواندم پهنه به پهنه سو به سو پهنه به پهنه سو به سو بود و
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان بر شما همراهان گرانقدر، شنونده های عزیز و ارجمند. وقتتون بخیر باشد انشاءالله. یاران صمیمی، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه های رادیو تاجیکی در خدمت شما عزیزان بزرگوار. در یک شنبه 19 اردیبهشت ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 9 می سال 2021 میلادی، دوستان عزیزم انشاءالله که وقت داشته باشید برنامه ما را همراهی بفرمایید. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا، همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. از مال دنیا آنچه نزد شماست همه محو و نابود خواهد شد و آنچه نزد خدا ذخیره میکنید تا ابد باقی است. البته اجر و ثوابی که به صبر کنندگان در برابر ناملایمات میدهیم بیشتر و بهتر از عملی است که در دنیا انجام میدادند. هر کس از مرد و زن کاری نیک انجام دهد و ایمان به خدا داشته باشد، او را در زندگی سعادتمند زنده نگه می داریم. البته اجر و ثوابی که به او می دهیم بهتر از عملی است که انجام داده است. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه رادیو تاجیکی در یک شنبه خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌گردد تا لحظات دیگر بخش سیاسی، پس از آن ارمغان موسیقی، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت، تکرار بر باله اندیشه رو داریم و پایان بخش برنامه‌ای ما ایران امروز است. سپاس که قصد همراهی دارید. ساعت 20 اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
ائتلاف 14 فوریه در بحرین، حضرت آیت الله خامنه ای منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحی ملت های اسلامی است. دیدار رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو. و نامه اسماعیل هنیه به رهبر معظم انقلاب درباره حوادث اخیر بیت المقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروعی خبرهای این ساعت جلب میکنم. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد که رهبر معظم انقلاب اسلامی منبع پایان ناپذیر برای تقویت روحیه امید ملت های اسلامی با آزادی بیت المقدس است. جنبش ائتلاف جوانان 14 فوریه بحرین شنبه شب ضمن تشکر از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، انتفاضه مردم بیت المقدس و حضور گسترده و پرشور مردم بحرین و دیگر ملت های اسلامی و عربی در روز جهانی قدس را ستایش کرد. در بیانیه جنبش جوانان 14 فوریه بحرین آمده است، حضرت آیت الله خامنه ای در بیانات خود توجه و اهتمام فراوان به اهمیت آزادی سرزمین های اشغالی و به خصوص بیت المقدس شریف و مسجد الاقصی داشتند. مسئله ای که درخشش و تجسم واقعی روح فکری و ادامه راه و سیره امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حمایت از فلسطین و روز جهانی قدس است. جنبش 14 فوریه بحرین تاکید کرد سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی ثبات قدم، نگاه واضح و امیدبخش مکتب ایشان را مشخص و معین نمود که در آن محور شر و هیمنه پوشالی استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و رژیم اشغالگری صهیونیستی را یادآوری کرد که بیش از پیش و در نزدیکترین زمان ممکن رو به نابودی و از بین رفتنی است. این جنبش بحرینی تاکید کرد حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی از آرمان فلسطین و پشتیبانی ایشان از رهبران جبهه مقاومت اسلامی و در سروری آنها حمایت های معنوی و فکری به منظور ارتقای آمادگی گروه های مقاومت فلسطین و همه جبهه مقاومت باعث فخر و سربلندی آزادی خواهان جهان است. جنبش جوانان انقلابی 14 فوریه بحرین با اشاره به درگیری های اخیر نظامیان رژیم اشغالگری صهیونیستی با فلسطینیان در صحنه مسجد الاقصی و قدس اشغال شده گفت مبارزه فلسطینیان نوید بخش شولاور شدن انتفاضه مردمی در برابر اشغالگران در همه سرزمین های فلسطین از غزه تا مناطق کرانه باختری و سرزمین های اشغال است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان برابر بروز جهانی قدس در پیام خطاب به جوانان عرب گفتند فلسطین زنده است و به جهاد ادامه می دهد و با کمک خداوند سرانجام خواهد توانست بر دشمنی صهیونیست پیروز شود. رئیس جمهوری تاجیکستان که به مسکو سفر کرده است از رژه نظامی به مناسبت 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم بازدید کرد. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین تنها رئیسان جمهوری کشورهای عضو جامعه همسود بودند که در این مراسم شرکت کردند. امام علی رحمان با عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان که کشورش امسال ریاست دوره‌ای سازمان پیمان امنیت و جمعی و سازمان همکاری شانگهای را بر عهده دارد برای حضور در این مراسم به مسکو دعوت شده بود. امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین در این مراسم در پاسخ به پرسشی یکی از پیشکسوتان جنگ دوم جهانی درباره کیفیت این رژه نظامی این مراسم را عالی توصیف کردند. رئیس جمهوری روسیه هم در مراسم رژه روز پیروزی در میدان سرخ مسکو گفت ما محکم و قاطع از منافع خود در برابر دشمنان دفاع میکنیم. ولادیمیر پوتین پیروزی شوروی سابق در جنگ علیه آلمان نازی را یک پیروزی بسیار بزرگ و تاریخی برای سرنوشت جهان و بشریت ارزیابی کرد و افزود امروز نیز بعضی قدرت‌ها تلاش می‌کنند با همان ایدئولوژی و تفکر نازی نقشه‌های تجاوزکارانه خود را در جهان پیاده کنند. و با قدردانی از جامشانی مدافعان روسیه گفت این جشن مقدس است زیرا مردم ما در برابر دشمن بهرم از سرزمین و میهن خود دفاع کردند. مقامات وزارت دفاع روسیه اعلام کردند که در این مراسم 12,000 افسر و سرباز، 200 تانک و تجهیزات زرهی و موشکی و 78 فروند جنگنده و بالگرد نظامی شرکت کرده بودند. رئیسان جمهوری تاجیکستان و روسیه در مسکو دیدار و موضوع رابطه های دو جانبه را بررسی کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان که برای شرکت در مراسم 76 سالگرد پیروزی ارتش شوروی در جنگ جهانی دوم به مسکو سفر کرده بود با ولادیمیر پوتین همتای روسی خود دیدار کرد. در دیدار امام علی رحمان و ولادیمیر پوتین درباره رابطه دو جانبه، حضور کارگران مهاجر تاجیکستانی، افزایش پروازهای میان دو کشور، مبارزه مشترک با بیماری کرونا و افزای مرز تاجیکستان و افغانستان بحث و تبادل نظر شد. ولادیمیر پوتین در این دیدار با تبریک جشن سالگرد پیروزی شوروی بر آلمان نازی در جریان جنگ جهانی دوم گفت سربازان تاجیک با جامشانی سهم بسزایی در این پیروزی داشتند و افزود در این نبرد تاجیکستان یک سوم از جمعیت خود را از دست داد و این فداکاری هیچگاه فراموش نخواهد شد. رئیس جمهوری روسیه تاکید کرد موضوع حضور کارگران مهاجر تاجیک در روسیه برای اقتصاد تاجیکستان مهم است و مسکو با در نظر گرفتن کمبود نیروی کار تلاش خواهد که برای این افراد شرایط مطلوب کار و اقامت فراهم کند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در این دیدار دیدگاه خود را درباره نگرانی از افزای امنیتی افغانستان در پی خروج نظامیان آمریکایی، ضرورت تقویت کنترل مرز تاجیکستان با افغانستان، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی، جنایت‌های سازمان‌یافته فراملی و قاچاق مواد مخدر بیان کرد و همچنین خواستار افزایش سرمایه‌گذاری روسیه در اقتصاد تاجیکستان شد. امام علی رحمان افزود تاجیکستان آمادگی دارد میزان صادرات میوه و سبزیجات خود به روسیه را افزایش دهد. رئیس ولایت سغد وعده داد که در یک ماه آینده خانه های تخریب شده در درگیری اخیر با قرغیزستان بازسازی می شود. رجبای احمدزاده در بازدید از روستاهای مرزی ناحیه اسفراک که تعداد از خانه های ساکنان آنها در جریان درگیری اخیر مرزی با قرغیزستان ویران شدند گفت که همه مسئله ساختمانی مورد نیاز برای بازسازی این خانه ها به مکان های تعیین شده انتقال یافته است و ساخت و ساز این واحد ها یک ماه به پایان خواهد رسید. وعده حضور داوطلبانه مردم برای یاری به خانواده های زیان دیده در روستاهای آسیب دیده ناحیه اسفرا و ساخت خانه های جدید قدردانی کرد. رئیس ولایت سغد همچنین در این بازدید با آسیب دیدگان از درگیری اخری تاجیکستان و قرغیزستان یاری های مالی، لباس و مواد غذایی اهدا کرد. این در حالی است که مقامات ناحیه اسفرا اعلام کرده بودند که در پی درگیری مرزی روز 29 اپریل میان مرزبانان تاجیکستان و قرغیزستان 55 خانه در جماعت های چارکو، واروخ، شهرک و سرخی این ناحیه ویران شده است. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. پایگاه خبری یاهو نیوز شامگاه شنبه جزئیات بیشتری را درباره ترور جنایتکاران سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دست نظامیان تروریست آمریکایی منتشر کرد. با گزارش پایگاه خبری یاهو نیوز، در این گزارش که جک مورفی و زک دورفمن بر اساس مصاحبه با 15 مقام کنونی و پیشنی آمریکا تهیه کردن آمده است، ترور سردار شهید سلیمانی از پرپیامدترین تصمیم های سیاسی خارجی دولت دونالد ترامپ بود که تاثیرات آن برای سالهای آینده باستاب خواهد یافت. در ادامه این مطلب به نقل از مقام های بلندپایه سابق سازمان مرکزی جاسوسی آمریکا سیا آمده است که این سازمان و آژانس امنیت ملی آمریکا در سالهای گذشته تقریبا چند صد میلیون دلار درباره برنامه های تحقیقاتی خرج کردند تا بتوانند با ردیابی دستگاه های الکترونیکی و وسایل ارتباطی ایرانی ها مکالمات و صحبت های سردار شهید سلیمانی را شنود و ضبط کنند. به گفته این مسئولان بلندپایه سابق یا بازنشسته وزارت خارجه آمریکا، در لایحه بودجه امضا شده دونالد ترامپ در روزهای پایانی سال قبل 15 میلیون دلار برای ارائه خدمات محافظتی به کسانی که با تهدید جدی یک قدرت خارجی یا عاملان آن روبرو هستند اختصاص داده شد تا بتواند بر این اساس احتمال انتقام ایران از مقامات آمریکایی جلوگیری کند. در پایان این مطلب آمده است که آمریکایی‌ها بیشتر از هر چیز نگران انتقام ایران از هوک و پامپئو هستند. نظامیان تروریست آمریکایی در 3 ژانویه سال گذشته 2020 در اقدام بزدلانه سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ابو مهدی المهندس، نایب رئیس وقت سازمان هشت شعبی عراق را به همراه چند نفر از رزمندگان مقاومت هنگام خروج از فرودگاه بغداد به شهادت رساندند. وزیر امور خارجه ایران در واکنش به 3 سال خروج آمریکا از برجام در پیام تویتری نوشت که در 3 سال گذشته یک دلقه که سیارو عهده‌داری های آمریکا با برجام و قطعنامه 2231 را پایمال کرد. محمد جواد ظریف در صفحه تویتری خود نوشت: در حالی که تلاش میکنیم برجام را در وین احیا کنیم، لازم است باید بیاوریم که این مسئله چگونه آغاز شد. ظریف با اشاره به خروج دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری پیشینی آمریکا، از برجام در روز 8 می سال 2018 نوشت که یک دلقه که سیاه رو 3 سال پیش عهده‌داری آمریکا در برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد را پایمال کرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین نوشت: عهده‌داری بر دوش دولت آمریکا می باشد. ظریف همچنین تاکید کرد: جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا باید تصمیم بگیرد که این کشور به بی‌قانونی پایان دهد. با خروج آمریکا از برجام و اقدام واشنگتن در نقص عهده‌داری‌های خود، جمهوری اسلامی ایران بعضی عهده‌داری‌های برجام خود را نیز معلق کرد. جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است هنگام با عهده‌داری های برجامی خود باز خواهد گشت که امریکا همه تحریم های ضد ایرانی را در عمل لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی ایران نیز قرار بگیرد. شماره کشته های انفجار تروریستی کابل به 55 نفر رسید. آمارای منتشر شده از سوی بیمارستان های کابل پایتخت افغانستان را نشان می دهد که در حمله به مکتب سید الشهدا در غرب کابل 55 نفر کشته و 151 تن زخمی شدند که بیشتر آنها دانش آموزان هستند. با گزارش روز یکشنبه خبرگزاری جمهوری اسلامی همزمان با اعلام این آمار، بیمارستان های کابل از مردم خواستند با مراجعه به این مرکزهای درمانی به زخمی های این حمله تروریستی خون اهدا کنند. وزارت داخلی افغانستان بر اساس بیانیه که دیروز منتشر کرد، آمار این حمله را همچنان 25 کشته و 52 زخمی می‌داند و موضع جدید در این خصوص نگرفته است. دولت افغانستان گروه طالبان را مسئول این حمله معرفی کرده است، اما گروه طالبان با محکوم کردن این حمله دست داشتن در آن را رد و آن را به گروه تروریستی داعش نسبت داده است. حمله به مکتب دخترانه در غرب کابل با واکنش زیاد داخلی و خارجی روبرو شد و با محکومیت گسترده جهانی نیز روبرو گردید. یک سال پیش در چنین روزهای مهاجمان تروریست به یک بیمارستان و زایشگاه در غرب کابل حمله کرده و شمار زیاد زنان و کودکان تازه متولد شده را به گلوله بستند. ده ها دانش آموز جانباخته در انفجار کابل در تپه های غرب این شهر به خاک سپرده شدند. همکارمون بهنام یزدانی با گزارش این خبر از کابل.
قربانیان انفجارهای روز گذشته کابل با کوله باری از امید و آرزو امروز در این تپه در غرب شهر کابل در گورهای کوچک در کنار همدیگر به خاک سپرده شدند.
برادرزادم از دختر 15 ساله سنف 8 مکتب بود.
کلش آرزویش رفت زیر خاک.
وزارت کشور افغانستان امروز تعداد قربانیان انفجارهای عصر خونین روز گذشته کابل را بیش از 50 نفر اعلام کرد.
اینایی که کشته شدن دیروز، اینایی که مورد حمله قرار گرفتن، کلشون کسایی هستن که از 13-14 سال به بالا نیستن.
انفجارهای روز گذشته کابل بیش از 100 زخمی نیز بر جای گذاشته است. امروز در این تپه پیکر قطعه شده دختر دانش آموزی هم بدون نام و نشان به خاک سپرده شد که از او فقط همین دفترچه باقی مانده است.
دیگه در اینجا فقط یک نام نوشته است، تقسیم اوقاتش است و اینجا یک نام نوشته کرده به نام عاطفه و اینجا نوشته است اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
امروز در این تپه بر بلندای غرب شهر کابل خبری از کشورهایی نبود که 20 سال قبل به افغانستان حمله کردند تا امنیت را برای مردم آن تأمین کنند.
جوامع بین‌الملل در افغانستان حضور یافتند. وقتی آمدند حرفشان، پیامشان بر ملت افغانستان این بود که در افغانستان امنیت بیاره، ولی چنین نشد.
جوانان عزیز، هم سنگران هم رزمان علم دانش، روحیه تان را از دست ندهید. بیاییم این قافله را ادامه دهیم.
عصر روز گذشته ابتدای خودروی بمبگذاری شده در هنگام خروج دانش آموزان مدرسه سیدالشهدا در غرب شهر کابل منفجر شد و سپس دو مین کار گذاشته شده در بین وحشت و فرار دانش آموزان منفجر شد. طالبان دست داشتن در این حملات را رد می کند، اما دولت افغانستان طالبان را مسئول این حمله می داند.
این نخستین باری نیست که دانش آموزان در این تپه ها دف می شوند. در گذشته هم در غرب شهر کابل چندین حمله به مراکز آموزشی صورت گرفته بود که قربانیان این حملات در این تپه ها در اطراف شهر کابل به خاک سپرده شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در پیام به رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تشریح حادثه‌ها و تحولات بیت المقدس اشغالی، موضع قاطع جهان اسلام را برای حمایت از ساکنان بیت المقدس و توقف جنایت‌های اشغالگران صهیونیستی خواستار شد. با گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، اسماعیل هنیه روز شنبه در پیام به حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی نوشت: حملات و تجاوزهای صهیونیست‌ها علیه بیت المقدس و منطقه باب العمود، شیخ جراح و همچنین تجاوزها بر مسجد الاقصی و نمازگزاران آن، تلاش گسترده سران رژیم اشغالگر صهیونیستی برای مشروعیت بخشی به شهرک‌سازی، کوچاندن اجباری فلسطینیان، مصادره خانه‌های آنها و تغییر وضع حاکم بر مسجد الاقصی است. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس افسوده است جنایت های رژیم صهیونیستی از تمامی خط سرخ فراتر رفته و احساسات و عواطف امت اسلامی را جریحه‌دار کرده و شهر بیت المقدس و تاریخ اسلامی و موجودیت آن، رزق و روزی و آینده، حقوق مشروع ساکنان آن را هدف گرفته و مسجد الاقصی و پاسداران آن را نیز مستقیما هدف قرار داده است. اسماعیل هنیه در این پیام تحرک فوری جهان اسلام را برای گرفتن موضع قاطع نسبت به جنایت های رژیم اشغالگر صهیونیستی و تلاش برای بسیج موضع های اسلامی و دیپلماتی عربی اسلامی و بین المللی به منظور بازداشتن دشمن صهیونیست از ادامه جنایت وحشیانه خود علیه ملت فلسطین و مسجد مبارک الاقصی خواستار شد. در درگیری نظامیان صهیونیست با فلسطینیان در روز جهان خود صدها فلسطینی زخمی شدند. جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند. در گزارش همکارمان اسلام هلالی از دمشق شما به ترتیب صدای محمد مسعود عضو کنگره جوانان فلسطینی در دفاع از حق بازگشت به وطن، محمد یحیی استاد فلسطینی دانشگاه دمشق، محمد ابو عیسی عضو کمیته دفاع از انتفاضه فلسطین از یمن، خلف جراد رئیس مؤسسه بین الملل دفاع از بیت المقدس را خواهید شنید.
جوانان فلسطینی در دمشق گرد هم آمدند تا با هموطنانشان در فلسطین اشغالی اعلام همبستگی کنند.
رسالت الشباب المقاوم اليوم
الفلسطيني، از جوانان فلسطینی که انتفاضه مبارکی را در بیت المقدس شروع کردند و زمین را زیر پای اشغالان با آتش کشیدند حمایت میکنیم و با آنها در یک جبهه برای جنگ علیه دشمن سفارایی میکنیم.
برگزاری این همایش در فاصله روز جهانی قدس و سال روز اشغال فلسطین در سال 1948 میلادی یادآور این مسئله است که امروز جوانان مسئولیتی سنگین برای آزادسازی فلسطین اشغالی بر دوش میکشند.
الشباب هم الذين صنعوا الثوره الفلسطينيه.
امیدمان به نسل جوان است، حماسه ساز تاریخ که بزرگترین انقلاب های دنیا را رقم زدند. عشق به فلسطین در رگ های ما جاری است و از نسلی به نسل دیگری منتقل می شود تا اینکه صبح پیروزی برسد.
نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران، سوریه و یمن در این همایش شرکت کردند تا اعلام کنند که در نبرد با صهیونیست‌ها مردم فلسطین تنها نیستند و همه امت اسلامی در حمایت از آنها ایستاده‌اند.
ان کل الشعب الیمنی مع فلسطین و جاهزین.
توصیه ما به برادرانمان در فلسطین این است که مقاومت کنید و سلاح را هرگز بر زمین نگذارید. ما در یمن در سایه همین مقاومت در برابر متجاوزان سعودی و اماراتی ایستاده ایم.
سخنرانان در این همایش با اشاره به بیانات مهم مقام معظم رهبری به مناسبت روز جهانی قدس، از اینکه ایشان بر وجوب حمایت کشورهای اسلامی از مبارزات مردم فلسطین تا زوال رژیم صهیونیستی تاکید نمودند، استقبال کردند.
دو سال پیش به دیدار با مقام معظم رهبری مشرف شدم. بیانات ایشان مبنی بر این که آزادسازی قدس شریف یک دین معنوی به گردن همه مسلمانان است، برای بنده حائز اهمیت بود.
نسل جوان که دشمن گمان میکرد فلسطین را فراموش خواهد کرد، این روزها در شهر بیت المقدس جالبترین صحنه‌های مقاومت را به نمایش میگذارد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
با پشت‌سر گذاشتن روز جهانی قدس، فضای مجازی حوزه روسبان‌ها همچنان صحنه پویا در حمایت از آرمان بیت المقدس شریف میباشد. در این زمینه گزارش همکارمان دارابی را از مسکو بشنوید.
هرچند روز جهانی قدس را پشت سر گذاشتیم، اما فضای مجازی حوزه روس زبانان همچنان صحنه ای پویا در حمایت از آرمان قدس شریف است. با دست به دست شدن کلیپ ها، عکس نوشته ها و تصاویر امام راحل امت، مقام معظم رهبری و حاج قاسم سلیمانی و سرداران مقاومت، پویش عظیم قدس باید آزاد شود به مسیر خود ادامه می دهد. در فضای حقیقی هم سفارت رژیم صهیونیستی در مسکو روزهای ناآرامی را سپری